جان و دل را می سپارم روز و شب.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه هفتم اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با هفدهم شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 26 اپریل سال 2024 میلادی است. ۱۴۱۹ سال پیش در روز 26 اپریل سال 1605 میلادی اولین روزنامه جهان به نام ریلیشن به سردبیری یوهان کارلوس در استراسبورگ فرانسه منتشر شد. این روزنامه 70 سال عمر کرد. امروز در سراسر جهان هر روز بیش از هزاران روزنامه منتشر می شود که در این میان و در حال حاضر ژاپنی ها روزنامه خوانترین مردم در جهان هستند. ۱۸۲ سال پیش در روز هفدهم شوال سال 1263 هجری قمری سید ابراهیم کربلایی از علمای مسلمان قرن 13 هجری قمری در شهر کربلا در کشور عراق وفات یافت. وی در سال 1214 هجری قمری در ایران متولد شد و پس از تحصیل علوم مقدماتی برای تکمیل دانش خود عازم شهر کربلا شد و تا پایان عمر در این شهر به تحصیل و تدریس پرداخت. از آثار این عالم بزرگ مسلمان می توان به کتاب‌های دلایل الاحکام، نتایج الافکار و رساله‌هایی در باب حج اشاره کرد. ۴۶ سال پیش در روز هفتم اردیبهشت سال 1357 هجری خورشیدی ژنرال عبدالقادر در افغانستان اقدام به کودتا کرد و پس از کشتن داوود خان رئیس جمهوری وقت این کشور، نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به قدرت رساند. چندی بعد حفیظ الله امین کودتایی علیه ترکی انجام داد و خود به قدرت رسید، اما بی‌ثباتی در این کشور ادامه یافت و امین هم با کودتای ببرک کارمل رهبر جناح دیگری از حزب دموکراتیک خلق به نام پرچم برکنار شد و به قتل رسید. در زمان کارمل در سال 1979 میلادی ارتش شوروی افغانستان را اشغال کرد. کارمل که از حمایت شوروی برخوردار بود تا سال 1366 هجری خورشیدی مقام ریاست جمهوری و دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق را به عهده داشت، اما در این سال از ریاست حزب برکنار شد و محمد نجیب الله جانشین او شد. در پی خروج نیروهای شوروی از افغانستان در اواخر سال 1367 هجری خورشیدی، مجاهدان افغانستان جنگ با دولت نجیب الله را تشدید کردند، تا اینکه در سال 1371 هجری خورشیدی این دولت سقوط کرد و گروه‌های مختلف در افغانستان قدرت را در دست گرفتند.
Thank you.
و 39 سال پیش در روز 26 اپریل سال 1985 میلادی شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای و با اجتناب از صدور قطعنامه کاربرد سلاح‌های شیمیایی از سوی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. رژیم صدام که در پی عملیات‌های پیروزمند رزمندگان ایرانی شکست‌های سنگینی را متحمل شده بود، برای جبران این شکست‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی از سلاح‌های شیمیایی اهدایی دولت‌های غربی استفاده کرد. در حالی که تعداد زیادی از مجروحان شیمیایی برای درمان به اروپا اعزام شده بودند و مدارک روشنی دال بر استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی وجود داشت، اما حامیان صدام در دو بلوک غرب و شرق حتی از محکوم کردن این جنایت‌های صدام نیز خودداری می‌ورزیدند. در نهایت در پی فشار افکار عمومی، دولت‌های غربی و ابرقدرت شرق حاضر به محکوم کردن این اقدامات صدام در قالب یک بیانیه نه یک قطعنامه شدند که می‌توانست تعهداتی را متوجه رژیم صدام و حامیان غربی و شرقیش کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 7 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 26 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود، اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 101. امام علی علیه السلام می‌فرماید برآوردن حاجات مردم کامل نمی‌شود مگر به سه چیز: کوچک شمردنش تا بزرگ گردد و پنهان داشتنش تا آشکار شود و تعجیل در آن تا گوارا گردد. Thank you. امام علی علیه السلام در حکمت شریف و نورانی صد یکم نهج البلاغه رویش صحیح برآوردن نیازهای مردم را با سه ویژگی بیان نموده و می فرماید. برآوردن حاجات مردم کامل نمی شود مگر به سه چیز: کوچک شمردنش تا بزرگ گردد و پنهان داشتنش تا آشکار شود و تعجیل در آن تا گوارا گردد. مردم در زندگی اجتماعی همیشه نیازمند یاری و مساعدت هم نوعان خود می باشد. از همین رو یکی از برنامه های بنیادی و اساسی آیین مقدس اسلام کمک به سایر انسان ها در رفع نیازها و مشکلات است. این دین الهی برای کسی که به دیگران کمک می کند و گره از کار دیگران می کشاید پاداش دنیاوی و اخروی در نظر گرفته است و مسئولیت هر کس را در حد توانی خود تعیین کرده است، چنانه که در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است: کسی که برای جلب رضای پروردگار در برآوردن حاجات برادری مسلمانش تلاش و کوشش کند، خداوند متعال هزار هزار حسنه در نامه اعمال او می نویسد و حتی به سبب آن بستگان و همسایگان و برادران دینی آشنایانش مشمول غفران الهی می شوند. دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدید.
اما حکمت 101 نوح البکالی، این سخن از نوح که اهل بکاله است رسیده. بکال یک منطقه است از قبیله همدان یمن. نوح بکالی چون مربوط به اون قبیله بوده، از اون قبیله بوده، بهش میگن بکالی. اون قبیله به نام بکال بوده. از این سخن معلوم میشود که این آقای نوح از خواص حضرت علی علیه السلام بوده که شب با هم دیگر بودن، نیمه شب راز و رمزهای ملکوتی رو به هم دیگر میگفتن، بحث های زهد و دعا و این حرفا رو مطرح میکردن. قال رأیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات لیلتن. نوح بکالی میگوید علی علیه السلام را در شبی دیدم و قد خرج من فراشه فنظر فی النجوم. خب از رخت خواب بیرون رفت و نگاهی به آسمان میکرد، به ستارگان. فقال لی، به من گفت: یا نوف عراق دون انت امرامق، تو خوابی یا که تماشا میکنی؟ رامق تماشا کردن، تو تماشا میکنی؟ میگه اتفاقا منم میدیدم حضرت علیه السلام بیرون میره و میاد تو، چشمان باز بود نگاه میکردم. فقلت من رامق، گفتم نخیر، من دارم تماشا میکنم، شما هی میرید بیرون میاد داخل. قال یا نوح تو بال زاهدین فی دنیا الراغبین فی الاخره. ای نوح خوشا به حال افرادی که زاهدین فی دنیا الراغبین فی الاخره، اینها زهد دارن، زهد در دنیا رغبت به آخرت. زهد اگر بی رغبتی است به یک جای دیگر انسان باید رغبت بکند که معلوم بشود. به دنیا رغبتی ندارن، رغبت به آخرت دارن. اولایی که قوم اتخذوا، در اینجا زاهدها را تعریف میکند. زاهد به کی میگند؟ زهاد گروهی هستند اتخذوا الارض بساطا، اینا همین زمین را بساط خود قرار دادن، میزنشین و نمیدونم بالانشین و خیلی متوازن، و ترابا فراشا، همین فرششون هم خاک است، یعنی هیچ براشون مسائل پست و ریاست و مادیات اینا نیست، متواضع و خاکی هست و ماهاتی با و آب رو به عنوان طیبات میپذیرند، نه طیب به معنی عطر. آب که عطر نیست، اگر بگوییم عطرشان آب است، پس حضرت رسول صلی الله علیه و دیگر انبیا که از عطر استفاده میکردن زاهد نبودن. طیبات خیلی لذت میبرن از آب، خود آب بهترین نوشیدنی است که علایلن خیلی خواست دارد و مزراتی هم ندارد. و قرآن شعار را اینها، قرآن را شعار قرار دادن. شعار اون لباسی که چسبیده به پوست بدن است میگوین، اینا ملازمه با قرآن هستن. و دعا دثارا، و دعا رو لباس روح قرار دادن. دثار لباس روح برای حفاظت است، با دعا خودشون رو حفاظت میکنن. ادفعو امواج البلائه، به دعا در نهج و بلاغه است، موج موج داره بلا می آید، اهل دعا باشید شما، بلا می گیرد شما را. اینا ملازم با قرآن هستن، اهل دعا هستن، خطرات رو با دعا رد می کنن. ثم غرض دنیا و غرض نرامین حاج المسیح، و دنیا رو گوشه یزان می کنن به روشه که حضرت مسیح صلی الله علیه داشت، که در رابطه با حضرت مسیح صلی الله علیه خود امام علی هستم در نهج و بلاغه دارد. انشد ثنیت به عیسی، اگر میخواهی مثال دیگری بذاریم که عیسی باشد. من در رابطه با ایشون میگه کان خادمه یدا، خادمش دستش بود، اینجور خدم و حشم که نداشت. مرکبه رجلا، مرکبش پایش بود. کان ادامه الجو، بعد خورش غذا داشت و اون خورشش گرسنگی بود. گرسنه که بشید هر غذایی براتون خوشمزه است، و از سبزه های مثلا فرض کنید بیابانی به عنوان خورش و غذا اینها استفاده میکرد. در هر صورت و چراغ او همین نور ماه بود، خیلی ساده ساده زندگی میکرد.
از زیشترین رفتارهای اجتماعی منت گذاشتن است. بعض وقتها افراد ناخواسته با این رفتاری نسنجیده، یعنی برخ کشیدن احسان و نیکی خود، همه خوبی هایی که به دیگران کرده اند را از بین میبرند. خداوند متعال در قرآن کریم انسانی منت گذار را به فردی ریاکار تشبیه میکند. انسانی ریاکار نه تنها به واسطه عبادتش مستحق ثواب نمی شود، بلکه عمل او برخلاف ظاهر زیبایش باطنی زشت دارد و صاحب خود را مستحق عذاب می سازد. احسان توان با منت مانند عمل همراه با ریا از همان ابتدا استحقاق ثواب و پاداش ندارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که ما خود هیچ نداریم، هرچی که هست از آن خداست. اگر دست بر یاری هست، اگر ثروت و نعمت هست، همه آنها از آن خداست که به صورت امانه در اختیار ما قرار گرفته است. لذا تنها زمانی که احسانی آدمی ارزش پیدا می کند که او کارش را در مقابل نعمتهایی که خدا به او عطا کرده است کوچیک می‌شمارد. صدقه دادن پنهانی عمل خالص و تنها برای رضای خداست که هیچ غرض و هدف دنیوی در آن راه ندارد. این عمل الهی راه و روش همه انبیا و اولیای الهی بوده است. چنانه که امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام خشاوند مستمند داشت، شب هنگام به طوری که او را نشناسد نزدش می رفت و چند دینار به او می بخشید. آن مرد می گفت علی ابن الحسین رعایت خیشاوندی را نمی کند. خدا او را سزا دهد. امام این سخنان را می شنید و شکیبایی و بردباری می کرد و خود را به آن مرد نمی شناسان. چون امام علیه السلام رحلت کرد آن احسانیز قد شد و در این هنگام بود که آن مردان است که شخصی نیکوکار کسی جز علی ابن الحسین نبوده است. امام علی علیه السلام سرعت در کارهای خیر را یک رویش نیک و پسندیده می داند. انجام کار خیر هنگامی که با سرعت انجام گیرد شایسته و در خور تقدیر است، چرا که در غیر این صورت نیازمند ناچار است بارها به در خانه کسی که به او نیاز دارد برود و هر بار رنج تازه را به روح خود تحمیل کند. در این هنگام چنانه که حاجت او برآورده شود دیگر برایش گوارا و دلنشین نخواهد بود. خب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. خدایان و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موجی خراسان، سلام سود و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. کارشناسی تاجیک عبدالله رهنما در رابطه با جایگاه زن در جامعه تاجیکستان دیدگاه خود را بیان کرد.
نگاهی فرهنگی ما، نگاهی ادبیاتی ما، نگاه اندیشه مردمی ما به زن چی است؟ چون که ما نگاه های گوناگون داریم. گاهی تصور داریم که زن مکر دارد، گاهی میبینیم که میگن که زن فرشتمای زیبا و دانو است. اگر خواهیم که تفکر و دیدگاه یک ملت را درباره زن شناسیم، من فکر میکنم ادبیات رسمی بعضی مشکلات دارد، زیرا ادبیات رسمی را اول مؤلفان می نویسند، دوم قهرمان در ادبیات رسمی سفته است، ایدئالی کرده می شود، همه کمبود و جنبه هایی که به مؤلف پسند نباشد. یعنی قهرمان در ادبیات رسمی این ساخته تفکر خود مؤلف است، یعنی حداقل تراشیده شده از سوی مؤلف است. و در ادبیات رسمی تاثیر دین هست، تاثیر ایدئولوژی است، این ممکن است، این ممکن نیست و غیره. ولی ادبیات مردمی از بسیار می تاثیر آزاد است. از این رو من میخواستم که برای شناختن جایگاه زن در فرهنگ ما به ادبیات مردمی مراجعه کنیم، جایی که کنترل دین، ایدئولوژی، معیارها، مؤلفا کمتر است، جایی که همو واقعیت حیات مردم افاده شده است، جایی که مردم چیزی میخواهد در شکل افسانه است، مثل است، حکایه است، میگوید. بنابراین ادبیات مردمی برتریش در این است که به مردم نزدیکتر است و واقعیت را گرچه ناسفته هم باشد به شکل حقیقی آن افاده میکنند. از این رو ما میگیم که برای شناخت این که تاجیکان درباره زن چی فکر دارند، یعنی ادبیات مردم باز یک سرچشمه ناب است که چی نگاه دارد یک مرد، یک جامعه تاجیکی سنتی به زن. بنابراین همچه یک واقعیت بعد از این کتابی برای هممون آشنا، کتاب افسانه های خلق تاجیک سر کنیم. این یک قاموسی فرهنگ و تفکر ماست. در اموج شما میتونید حالت فکری و ارمان های امی مردم را به شکل دست نخورده احساس کنید. بنابراین من از نظر اسطوره شناسی یا افسانه شناسی اگر گیریم، هر یک ابراز، هر یک افسانه اون یک پیام دارد. حتی امی افسانه بزک جنگلپا که همه دوست میداریم، میدونیم، میخونیم، مسخره میکنیم، نبینید بوزک جنگیلپو میگه همه میخندیم، ولی در محور یمی افسانه یک مادر استود است، یک مادری غمخور در گوشکش گول میارد و بچه هاش چقدر نگاه بین میکنه، یک مادری که به خاطر فرزندش آماده است، با گرگ است، با شیر است، با پلنگ است، با خرس است روبرو شود. و در اسطوره شناسی این گرگ و شغال و سگ و خرس این مشکلات هستند، این پرابلم هایند که در راه یک مادر است. یعنی همون گونه که در مسائل ها یا بسنی های کریلوف میخونیم و فیلمانوش که و ایمانوش چه، همین در افسانه خلق تاجیک هم خیلی است، فقط مال جامعه شناسی افسانه من ضعیف است. ما را در شکل یک تخیل بدی هم خیلی میگیریم برای سرگرمی، ولی پیاموش چه، مثلا یک مادری که برای فرزندش با تمام مشکلات روبرو شد، همین بوزک جنگیل پا مثال. تصور کنید که خودش رفته در خانه گرگ زد و به جنگ دعوت کرد و فرزندش نجات داد. این در میفولوژی این یک معنا دارد. حالا فرض کنیم این شاید فرنگی ما درست نبرداره، ما روی آدم ها گذاریم که رمونیم، ولی اگر قهرمانانی زن را در همه افسانه های خلق تاجیک نگاه کنیم، ما در افسانه های خلق تاجیک مثلا 65 67 افسانه است در مو وریانتی که استاد رجب امون کردن و در وریانتی نوی که استاد روشن رحمانی نو تهیه کردن حدود 103 افسانه است که یک 60 اون آدم است، دیگرش حیوان و دینو. در می افسانه ها ما دو نوع زن داریم یا سه نوع گیم، سه نوع. یکی زنی بد، کمپیری جادوگر و عجوزه و زنوی مثلا هیلگر. یکی زنانی داریم تناز و معشوقه که بسیار زیبا اند و همه در اطراف او مثل پروانه در دور شمع است، این دوم زنان. ولی من حساب کردم ما 11 افسانه داریم که در این افسانه خلق تاجیک قهرمانش زنانی جسور، دانشمند، پهلوان، قهرمان، ملیکه، مشاور، یعنی زنی عجیزه اونجا نیست. بنابراین خلق ما تصورش در باره زن ایدیالی خیلی بوده است. مثلا می افسانه اینه دختری دونو، دختری جسور، پوچا و دختری آهنگر، طاهر و زهره، بهادر و زرینه، فرهاد و شیرین، روبیه چیلگزمو، مهربانو، دختری چوپان و پوچا. این همه افسانه هستند که در اونجا زنها کار میکنند که حتی تصور نمیکنیم. و این افسانه های زنده همی مردم است، یعنی تصوری همی مردم در باره زن.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. با سرود از عبدالمجید حامیدوف، آوازخوان جوانی تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
آفریدگار و بوستانم ببر، در وطن سوی گلستانم ببر، فصلی دای آشفت حالم کردم، جانبی خورشید تابانم ببر، فصلی دای آشفت حالم کردم، جانبی خورشید تابانم ببر.
خورشید تابانم ببر،
آفریدگارا و بوستانم ببر، بر وطن سوی گلستانم ببر، فصلی دای آشفت حالم کردم، جانبی خورشید تابانم ببر، فصلی دای آشفت حالم کردم، جانبی خورشید تابانم ببر. بهاری استانی کساری بلند سودم جان بیکار که خرامانم ببر آفریدگار و بوستانم ببر بر وطن سوی گلستانم ببر فصلی دای آشفت حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر فصلی دای آشفت حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر جنتی روی زمین می بایدم پیش پای آل سامانم ببر درد هجران دلی ما را شنر زین غریبی ها غریبانم ببر تا ببوسم خاک پاکی مقدمش بر کناری مادری جانم ببر با هوا پای ما بخو جندم رسان بر دوشنبه یا بختلانم ببر دل همه خواهد که آید برچمن تاجیکان را تاجیکستانم ببر آفریدگار و بوستانم ببر بر وطن سوی گلستانم ببر فصلی دای آشفت حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر فصلی دای آشفت حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را تبابت می‌کند
با شعری طنز همراهی ما باشید
حاجی ای حج میویه با قبای خیتویی پوشیده با پای خود کفش پای خیتویی گرفته با دست خود تسبیح های خیتویی گویی که آنها باشند حاجی های خیتویی ملا با میکروفون پدروز خیتویی ما را نصیحت کند با آواز خیتویی با توقیف جیلک جای نماز خیتویی همین مونده است که خواند یک نماز خیتویی
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم شاد و پیروز باشید
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ادامه سفر و دیدار امام علی رحمان در ایتالیا با مقامات این کشور نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پکن و تاجیکستان و عربستان سعودی موضوع همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجموع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب سفر رسمی خود در ایتالیا با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در روم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری با نهادهای سازمان ملل در راستای رشد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از همکاری مفید با سازمان غذا و کشاورزی ابراز رضایت شد. این اطمینان حاصل شد که با تلاش روزافزون طرفین در آینده رشد همکاری‌ها در اجرای موفقیت‌تر اصلاحات کشاورزی در جمهور تاجیکستان، اجرای یکی از اهداف استراتژیکی تضمین امنیت غذایی و در و طور کلی اهداف رشد پایدار کمک میکند. تاکید شد که ارتقای کارهای بخش کشاورزی و تقویت رشد پایدار این بخش عامل مهم در ارتقای رفاه و روستایان است. طرفین آمادگی خود را برای ادامه روابط با برای بهبود استفاده از اراضی زیرایی، پیشگیری از تخریب و بهره برداری از اراضی جدید اعلام کردند. امام علی رحمان همچنین در ادامه این دیدار در رونمایی از انواع زردالو، انگور و میوه خشک تاجیکستان در مقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد شرکت کرد. گفتنی است که تنها در 3 ماه نخست سال 2024 66 تن زردالوی خشک برای اولین بار از تاجیکستان به جمهوری ایتالیا صادر شد. تأکید شد که دولت تاجیکستان همکاری مؤثری با سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد دارد. در نتیجه روابط مفید چند نوع زردالو وارد کشور ما شده است. در پایان این مراسم به منظور تقویت همکاری ها نمونه های از نهال های انواع زردالو و انگور تاجیکستان به سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اهدا شد. زردالو به عنوان درخت میوه‌دار تاریخ بیش از 4000 سال دارد و بر اساس نظر دانشمندان قلمرو تاجیکستان به انواع یکی از مناطقی که به آن شاخصه شناخته شده است، بر اساس داده های آماری سطح باغدارت زردالو و تولید میوه آن در سراسر جهان در دهه اخیر رو به افزایش است. شرایط آب و هوای مناطق تاجیکستان برای کشت زردالوی مناسب 64 هزار گکتر باغ زردالو در تاجیکستان ساخته شده است. 50 گکتر آن باغات میوه دهنده است. در جریان معرفی درخت زردالو و میوه های خشک آن اعلام شده است که سالانه بالغ بر 90 هزار تن میوه از جمهوری تاجیکستان صادر می شود. بیشتر آن میوه های خشک هستند. بنابر این تاجیکستان در زمره کشاورزی اصلی تولید کننده زردالو قرار دارد. نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در محل دبیرخانه این سازمان در پکن گرد هم آمدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محل دبیرخانه دائمی این سازمان در پکن پایتخت چین گرد هم آمدند. ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در این مراسم بر توسعه و تقویت روابط کشورهای عضو در زمینهای مختلف تاکید کرد.
ایران ظرفیت ها و توانمندی های بسیار خوبی برای همکاری با سایر کشورهای عضو شانگهای داره. این همکاری بیش از گذشته توسعه می‌یابد.
محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در سخنانی سازمان همکاری شانگهای را یکی از بزرگترین سازمان های منطقه دنیا دانست که نقش تعیین کننده ای در حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد.
ایجاد امنیت و مقابله با تروریسم در این سازمان برنامه‌ریزی شده و همچنین در حوزه های اقتصادی امکان همکاری های گسترده بین کشورهای عضو وجود دارد. در حوزه های اقتصادی مثل انرژی، کشاورزی، توریسم زمینه‌های همکاری بین کشورها به خوبی فراهم هست. ایران هم به عنوان یکی از کشورهای عضو به جهت منطقه یا قرار گرفتن در منطقه بسیار با اهمیت، زمینه ارتباط بین این کشورها رو به خوبی میتونه برقرار بکنه.
همکاری‌های چند جانبه با سایر کشورها از جمله کشورهای نوظهور شرق از راهبردهای مناسب جهت مقابله با فشارها و تهدیدات به شمار می‌رود. درخواست‌های متعددی از سوی کشورهای مختلف برای عضویت در این سازمان مطرح است که این مسئله باعث افزایش قدرت روزافزون آن در منطقه و جهان شده است.
در گرد همایی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، کشورها علاوه بر آشنایی با فرهنگ یکدیگر، در خصوص همکاری در بخش‌های مختلف، به ویژه در حوزه اقتصادی با یکدیگر گفتگو می‌کنند.
همچنین در حاشیه مراسم نمایشگاهی از آثار و صنایع کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای برگزار شد که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، پکن.
تاجیکستان و عربستان سعودی موضوعات همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اکرم کریم سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با عبدالرحمن الراسی معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار در خصوص روند آماده سازی سومین کنفرانس بین المللی سطح عالی دهه اقدام بین المللی آب رشد پایدار 2018-2028 که در تاریخ 10 تا 13 ایون سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار می شود تبادل نظر شد. انعقاد تفاهم‌نامه جاده‌ای و تقویت مناسبات حمل و نقل با تاجیکستان، نشست کمیته مشترک حمل و نقل جاده‌ای ایران با تاجیکستان، برگزاری و یادداشت تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور در تهران امضا شد. داریوش امانی معاون وزیر و رئیس این سازمان پس از عقد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل جاده‌ای با تاجیکستان با اشاره به سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی ایران با رشد مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه امکان به وجود آمده را نه فقط آغاز عصر جدید از تقویت مناسبات حمل و نقل جاده‌ای بلکه سرآغاز برای تعمیق مناسبات دو کشور در تمام حوزه‌ها دانست که با زبان، پیشینه و فرهنگ و ارزش‌های مشترک داره همبستگی عمیق هستند. در ادامه این نشست شایسته سید مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان نیز با قدردانی از میزبانی طرف ایرانی و تأکید بر فرصت فوق‌العاده اجلاس حاضر جهت احیای ظرفیت‌های عظیم بین دو ملت عمیقاً نزدیک بر موفقیت تاجیکستان بر قرارگیری در قلب آسیای مرکزی به عنوان کشوری با ظرفیت‌های پنهان در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و به طور تاریخی دارای جایگاه مهمی در جاده ابریشم تأکید شد. حضور فعالان ایران در اجلاس امنیتی سن پیتربورگ، 12 اجلاس بین المللی مقامات عالی امنیتی و نیز نشست کشورهای عضو گروه بریکس با حضور دبیر شورای عالی امنیتی ملی در سن پیتربورگ روسیه برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
12 اجلاس بین المللی امنیتی روسیه با این عکس یادگاری مقامات عالی امنیتی، سیاسی و دفاعی 106 کشور جهان در شهر سن پترزبورگ آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در صحنه منطقه‌ای و بین المللی همواره یکی از اعضای فعال نشست‌های امنیتی روسیه بوده و امسال نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی در رأس هیئت سیاسی امنیتی در این نشست حضور یافت. اجلاس امسال با سخنرانی برخط رئیس جمهور روسیه گشایش یافت. ولادیمیر پوتین امنیت را رکن اصلی جوامع بشری عنوان کرد و از نقش مخرب برخی قدرت‌های غربی برای ناامن کردن و بی‌ثباتی در جهان انتقاد کرد.
برخی کشورها با تجهیز، تسلیح، کمک اطلاعاتی و حمایت مالی از تروریست‌ها به دنبال تشدید بی‌ثباتی، نفرت پراکنی قومی و مذهبی و تضعیف کشورهای مستقل هستند. حمله تروریستی به کروکاسیتی مسکو نمونه بارز استفاده ابزاری از تروریست بود.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز یک جانبه گرایی را آفت دنیای امروز دانست.
همه ای ما باید برای ایجاد نظم جدید چند قطبی در جهان تلاش کنیم، چون در چنین شرایطی امنیت و منافع اکثریت کشورها تأمین خواهد شد. در این مسیر روسیه با همکاری کشورهای مستقل از جمله ایران و چین گام‌های موثری برداشته است.
تضمین امنیت اطلاعات در جهان نوظهور چند قطبی، تهدیدها و فرصتها عنوان نشست افتتاحیه اجلاس بود و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ما نیز در سخنرانی خود پیشنهادات و راهکارهایی عملی برای ارتقای امنیت به ویژه در حوزه سایبری ارائه کرد.
همکاران گرامی، ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده‌اند به سمت کنترل‌های روانکاوانه گام برمی‌دارند که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی را دارد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
در فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان با نمایندگان فرهنگستان علوم چین ملاقات برگزار شد. قابل جان خوشوقت‌زاده رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان با نمایندگان فرهنگستان علوم چین و سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری خلقه چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر تقویت روابط سودمند، مشارکت دانشمندان تاجیک برای انجام تحقیقات علمی و انجام دادن صحبت‌ها در فرهنگستان علوم چین و تبادل تجربیات بین آنها و همچنین شرکت دانشمندان جوان تاجیک در اردوهای تحقیقاتی تابستانه و مساعدت به تحصیل دانش آموزان تاجیک از طرف بورسیه تحصیل انسا و توافق کردند. تأکید شد که همکاری های مفید با فرهنگستان علوم چین گسترش یافته است و توافقنامه بین این نهادها در سال 2014 به امضا رسیده است. معاون وزیر حمل و نقل کشور تاجیکستان گفت گسترش تجارتی مشترک با ایران با وجود مشترکات فرهنگی بسیار و روابط سیاسی عالی مورد نظر است و دوشنبه علاقمند است در حوزه لجستیکی در بندر چهاربهار سرمایه گذاری کند. شایسته سعید مرادزاده پس از بازدید از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی بندر چابهار در جمع مسئولان این منطقه اظهار داشت. هدف از حضور در شهر بندر چابهار استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و بندری برای دسترسی به بازارهای منطقه است. در این نشست قاسم عسکری نسب مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان بلوچستان است. با تشریح ظرفیت های زیاد چابهار که می تواند پل ارتباطی کشور تاجیکستان برای دسترسی به اقیانوس هند باشد، بر آمادگی این بندر برای تسهیل تجارت فعالان اقتصادی کشور تاجیکستان و همچنین واگذاری محوطه های پسکرانه به منظور سرمایه گذاری آن کشور تأکید کرد. معاون وزیر حمل و نقل کشور تاجیکستان با هیئت همراه از انبارهای منطقه‌ای 5 سردخانه 5000 صدتانه‌ای و پتروشیمی نگین مکرم بازدید کرد. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، گل محمدزاده معاون اول شرکت دولتی روی آهن تاجیکستان، سلامزاده مدیر مؤسسه دولتی حمل و نقل جاده‌ای و خدمات لجستیکی، محمود و رئیس بخش اداره کل روابط بین المللی وزارت حمل و نقل این کشور در این سفر معاون وزیر حمل و نقل تاجیکستان را همراهی کردند. کسب 4 مدال رنگارنگ توسط دانش آموزان تاجیکستان در مسابقات بین المللی فضا از نگاه کودکان در روسیه. 11 دانش آموز تاجیکستان در مسابقات بین المللی فضا از نگاه کودکان که در ایرکوتسک روسیه برگزار شد موفق به کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی شدند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از فرج، بر اساس اطلاعات کمیته برگزاری مسابقات بین المللی 900 اثر از دانش آموزان مستعدی از کشورهای فدراسیون روسیه، قزاقستان، بلاروس، ازبکستان، قرغیزستان، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و تاجیکستان به دبیرخانه این مسابقات ارسال شد. کشف و ضبط بیش از 2.7 تن داروی قاچاق در تاجیکستان. ماموران گمرک منطقه ولایت سغد تاجیکستان یک قاچاق را که بیش از 2.7 تن دارو از قرغیزستان حمل میکردند بازداشت کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از آزیا پیلوس، در کنترل گمرکی یک دستگاه خودرو بنز متعلق به مبینجان برخانو ساکن خوجند متوقف شد. هنگام بازرسی خودرو انواع داروهای تولید شده در روسیه پیدا شد. مشخص شد این داروها از قرغیزستان قاچاق شده است. با گفته گمرک، قاچاقچیان مدارک لازم مبنی بر قانونی بودن حمل و نقل را ارائه نکرده است که حاکی از تلاش برای فرار از کنترل گمرک است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. صعود تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. تیم ملی فوتسال کشور ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل قرغیزستان با نتیجه 6-1 به برتری رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
صعود تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با طعم جهانی شدن. تیم ملی فوتسال کشورمون در مرحله 1/4 نهایی مقابل قرقیزستان قرار گرفت که در نهایت این بازی با نتیجه 6-1 به سود شاگردان شمسایی به پایان رسید. مهدی کریمی دو بار، بهروز عظیمی، سالار آقاپور، سعید احمد عباسی و علی اصغر حسنزاده گلزنان ایران در این بازی بودند. تیم ایران با این برد ضمن حضور در مرحله نیمه نهایی به جام جهانی هم صعود کرد.
اولین هدفی که می‌خواستیم و رسیدن به جام جهانی بود رسیدیم و امیدوارم در ادامه مسیر گام به گام پیش بریم.
تیم ملی فوتسال ایران جمعه 7 اردیبهشت از ساعت 17:30 برای حضور در فینال به مسافه برنده دیدار ازبکستان و ویتنام میره.
فرقی نمی‌کنه چه تیمی میاد نیمه نهایی، ما ایرانیم، به همه تیم‌ها احترام می‌ذاریم. همین الان این برد رو فراموش کردیم و میریم تمرکز میکنیم واسه بازی بعدیمون.
در بازی دیگه امروز تاجیکستان 2-1 افغانستان رو شکست داد. تایلند میزبان هم 3-2 عراق رو برد. مرتضی زدپناه، خبرگزاری صدا و سیما.
موریس موتاپای سرمربی جدید برزیلی فرانسوی تیم ملی والیبال ایران وارد تهران شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حالی که تیم ملی تمرینش رو آغاز کرده با چند روزی تاخیر به دلیل حضور تیم باشگاهیش در رقابت‌های فینال لیگ رومانی به ایران اومد.
وقتی سال 2014 به ایران اومدم متوجه شدم که والیبال برای ایرانی‌ها چقدر مهمه. میدونم که مردم ایران چقدر عاشق والیبال هستن و این ورزش در حال رشد کردنه. امیدوارم که در کنار کادر فنی و بازیکنان نقشمو برای پیشرفت والیبال ایران به خوبی اجرا کنم. کاری که باید در لیگ ملت‌های والیبال انجام بدیم مهمه. ما هدف بزرگی داریم و امیدوارم مردم اینو درک کنن.
البته به محض ورود فهرست 30 نفره از بازیکنان ارائه داد. پائز دستیار مربیان بزرگ همچون رزنده و بلین بعد از رسیدن به ایران مستقیم به دفتر رئیس فدراسیون والیبال رفت.
برای من چیزی بیشتر از خوشحالی مردم هم نیست. بازی خوب و با غیرت در برابر حریفان که مردم هم خوشحال و هر کسی که از این مسیر رو با تمرد بود مطمئن باشه که فدراسیون باش کنار نفهم.
خیلی مفتخرم که این لباس ملی ایران رو پوشیدم.
تیم ملی والیبال ایران از خرداد در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال آخرین فرصت تیم ایران برای حضور در المپیک پاریس با رقبا رقابت خواهد کرد. ملی پوشان در هفته اول رقابت‌ها با ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا رقابت خواهند کرد. رضانی قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسیدم و در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورت ها میگردد.
رئیس جمهوری ایران دوشنبه سوم اردوبهشت ماه در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به پاکستان سفر کرد. این سفر سه روزه با محوریت توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری، گفتگوهای دوجانبه و رایزنی‌های منطقه‌ای انجام شد. سفری که مطابق با رویکرد دولت 13 یعنی تعامل و همکاری با همسایگان است. در واقع اجرای سیاست یاد شده علاوه بر ایجاد ثبات و امنیت، مسیرهای جدید را به منظور همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محقق می‌سازد. سید ابراهیم رئیسی در این سفر با یادآوری توافق‌های انجام شده میان دو کشور برای گسترش روابط در سطوح مختلف و هدف گذاری برای رسیدن حجم تبادلات تجاری به 10 میلیارد دلار در گام نخست، مرز بیش از 900 کیلومتری دو کشور را فرصت ارزشمند برای توسعه، رفاه و رونق مناطق مرزی دانست.
گفتگوهای ما با دولت پاکستان در حوزه مسائل مرزی بین دو کشور، مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی و تجاری، به ویژه در حوزه انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی از مسائلی است که بین ما و پاکستان مورد گفتگو بود.
پاکستان به عنوان یک کشوری در حال توسعه از چند دهه اختلافات سیاسی و داخلی، سطوح پایین سرمایه‌گذاری خارجی و رویارویی پرهزینه و مداوم با همسایه خود یعنی هندوستان رنج میبرد. به سبب کمک‌های خارجی صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول، دسترسی پاکستان از اوایل قرن 21 میلادی به بازارهای جهانی تقویت شد. همچنین اصلاح سیاست‌های اقتصادی این کشور نظیر اصلاحات بخش انرژی به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی پاکستان منجر شده است. از سوی دیگر اقدامات یاد شده سبب شده مراکز معتبر اقتصادی چشم‌انداز اقتصادی پاکستان را مثبت و همسایه شرقی ایران را ششمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2075 اعلام کنند. آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل شرق آسیا، در خصوص بازتاب‌های سفر رئیس جمهوری ایران با پاکستان چنین اظهار نظر کرد.
ببینید، طی 5-6 ماه گذشته حوادثی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روابط ایران و پاکستان اتفاق افتاد که تصور عمومی به خصوص تصور رسانه ها بر این بود که روابط ایران و پاکستان رو به تنش حرکت کنه. خب الان به رغم اون حوادث یک مرتبه رئیس جمهور ایران به پاکستان سفر میکنه و لذا تعجب برانگیز هست که چطور هست که اون حوادث اتفاق میفته و سفری در این سطح هم انجام میشه. من به نظرم میاد علتش این هست که منطق روابط ایران و پاکستان برای بعضی از رسانه ها شناخته شده نیست. هیچ در روابط ایران با همسایگان هیچ همسایه‌ای نیست که روابطش با ایران عمیق‌تر از پاکستان باشه، یا به عبارت دیگه در بین همسایگان شاید عمیق‌ترین رابطه رو پاکستان با ایران داره، نه از نظر حجم تجارت یا مسائل دیگه، از نظر زیربناهای فرهنگی و تاریخی که زیرساخت اصلی روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان هست. به همین دلیل شاید سفر رئیس جمهور در واقع در این حد مورد توجه رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک قرار گرفت.
محمد اسحاق‌دار، وزیر امور خارجه پاکستان، در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری‌های گسترده و سازنده با ایران خاطر نشان کرد. امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و تقویت همبستگی دارند. رئیس جمهوری ایران هم با بیان اینکه اگر همه کشورها و ملل اسلامی با یکدیگر وحدت داشتند، رژیم صهیونیستی نمیتوانست تا این حد به فلسطینیان مظلوم، بیگناه و بدفاع غزه ظلم کند اظهار داشت. صهیونیست‌ها از اختلافات میان کشورهای اسلامی سوء استفاده میکنند. از این رو در برابر راهبرد دشمن برای ادامه اختلاف میان امت اسلامی، راهبرد ما وحدت است.
نگاه های مشترکی ایران و پاکستان دارن در موضوع حقوق بشر، در موضوع دفاع از مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین، نگاه مشترک نسبت به مبارزه با تروریسم و همکاری های بسیار خوبی هم تا کنون به این دو کشور بوده.
رئیس جمهوری ایران در جریان سفر خود به پاکستان در سخنان بار دیگر مسئله فلسطین را مسئله اولی جهانی بشریت اعلام کرد. دکتر نوذر شفیعی کارشناس مسئله شرق آسیا درباره خوشحالی مردم پاکستان از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی از جمله گفت:
اصولا مردم پاکستان نسبت به جهان اسلام حساسند، همینطور سیاستمداران پاکستان. حالا به هر حال کشورها گاهی اوقات تحت شرایط مختلف ممکن است تصمیمات مختلفی بگیرند، ولی به طور کلی و اصولی دیدگاه مردم پاکستان نسبت به در واقع رژیم صهیونیستی دیدگاه منفی. به همین دلیل هر اقدامی که علیه رژیم صهیونیستی انجام میشه توسط هر کشوری باشه از اون استقبال میکنن. شاید به همین دلیل باشه که تحلیلگران سیاسی وقتی از پیامدهای حمله موشکی ایران به اسرائیل صحبت میکنن میگن این حمله قدرت نرم ایران رو افزایش داد. معنی این عبارت این هست که در واقع این اتفاق همون چیزی بود که مردم دنیای اسلام در واقع قلباً دوست داشتن اتفاق بیفته. تقریبا طی سالهای اخیر هست که جهان اسلام در پرتو قدرت ایران و نهضت مقاومت موفق شده به هر حال مستقیم با اسرائیل وارد درگیری بشه و در این حال پیروز از میدان به در بیاد.
طبق آمارهای رسمی سهم صادرات ایران از حوزه سوخت‌های معدنی در پاکستان نزدیک به 2% است. در واقع این کشور حدود 25 میلیارد دلار واردات سوخت دارد که سهم ایران حتی به 600 میلیون دلار هم نمی‌رسد. البته رقم اعلام شده مربوط به صادرات رسمی بوده و اگر قاچاق سوخت از ایران به پاکستان را در نظر بگیریم نیاز سوختی پاکستان به ایران بیش از 15% خواهد بود. در مجموع مرز طولانی و بیش از 900 کیلومتری مشترک میان ایران و پاکستان شرایط عالی برای تولید، مبادله و تجارت ایجاد کرده است. در واقع از آن جایی که سیستان و بلوچستان با نرخ بیکاری بیش از 10% به عنوان یکی از محرومترین استانهای ایران شناخته می شود، بنابراین تأسیس صنایع و کارگاه های تولید در این مناطق سبب کاهش قاچاق و تهدیدهای امنیتی و رشد اقتصادی خواهد شد. البته مسئله امنیتی مرز مشترک ایران و پاکستان به همکاری دو طرف نیاز دارد و هر دو کشور نسبت به تامین امنیتی آن نگرانی های زیاده دارند. پس از تحولات در ماه 1402 شمسی پاکستان به ایران وعده داد در زمینه امنیتی مرزی اقدامات بیشتر انجام دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ادامه سفر و دیدارهای امام علی رحمان در ایتالیا با مقامات این کشور، نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پکن، و تاجیکستان عربستان سعودی موضوع همکاری دو کشور در چارچوب سازمانهای بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار نگهدارتون باد.
من که یه درد داشتم